أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. المسألة الثانية عشر، لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتس مثلا بنى على الصحة، ولو شك في أثناء الشوط أنه السبع أو الست مثلا بتل سعيه، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة، وكذا لو شك في أن ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. بحثمون در رابطه با مسئله دوازدهم از مسائل مربوط به سعی بود. در این مسئله حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته سه فرع رو مطرح فرمودند که فرع اول رو مفصل گذروندیم و اون این بود که اگر محرم در حال سعی وقتی به مروه رسیده شک بکنه در مروه که آیا هفت شوط انجام دادم یا زیاده. خب اینجایی که فقط پای زیاده در کاره بدون اینکه احتمال نقیصه وجود داشته باشه به این شک اعتنا نمی کنه و بنا رو میگذاره بر اینکه سعیش که هفت شوط بود در اینجا پایان پذیرفت و میره دنبال کار خودش. اما در رابطه با فرع دوم که باز جلسه گذشته وارد شدیم و وسط بحث موندیم این بود که ولو شک فی اثناء الشوط، این دفعه شکش در اثناء شوط نه در پایان در مروه، شک بکنه در اثناء شوط انه سبع او ست مثلا که آیا شیش شوط انجام داده یا هفت شوط که جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم. ای کاش عددها رو اینجوری نمی آوردن حضرت امام، برای اینکه در سعی شک بین شیش و هفت پیش نمیاد در اثناء شوط، چرا که اگر از صفا به مروه در حال حرکت معلومه که این عدد شوطش فرده پنج یا هفته و امثال این هاست، اگر از مروه به سمت صفا حرکت میکنه معلوم میشه که عدد شوطش زوجه، شک بین شیش و چهار و این هاست، هرگز بین شیش و هفت شک پیش نمیاد. خب در اینجا ایشون حضرت امام فرمودن که در این مورد بطل سعیه، سعیش باطله، و کذا فی اشباهی من احتمال نقیصه، و همینطور در اشباه این سعی اونجایی که احتمال نقصان پیش بیاد حکم به بطلان میشه. بعد از این که جلسه گذشته عرض کردیم که مقتضای قاعده اولیه اینه که نسبت به اون عدد بالاتر اصالت عدم اتیان رو جاری کنیم و بنا رو بر اقل بگذاریم و باقی مونده رو رجاءً انجام بدیم و حکم به صحت بشه. اما چه کنیم که در اینجا با استفاده از روایاتی حکم به بطلان شده؟ از جمله روایات روایتی بود که عبدالله ابن محمد از ابوالحسن نقل کرده بود که عرض کردیم اگر منظور از ابوالحسن امام رضا علیه السلام باشه این سند میشه صحیحه، و استفاده ای که شد اما مواجهه با اشکال دونستیم این استدلال به روایت رو که باز بر نمیگردم که بحث طولانی نشه. لذا از اون حدیث نمیشد بطلان رو استفاده کرد در ما نحنفی. اما حدیث دومی که بهش تمسک کردند و با استدلال به او خواستند در مورد شک در نقیصه در اثناء سعی حکم به بطلان سعی بکنند، استفاده از صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام هست که این حدیث در همین جلد نهم از کتاب شریف وسائل شیعه باب 33 از ابواب طواف به عنوان حدیث نهم. سند رو ببینید، سند کاملا صحیح است. و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر، همه اینها شخصیت های مورد وثوق اند. ان حمادن، حماد ابن عیسی که ثقه و صدوقه. ان الحلبی، حلبی که باز علاوه بر توثیقات عامه خصوصا توثیق شده، توثیق خاص داره، گفتن صحیح الحدیث است و ثقه. او داره نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، فی رجل لم یدر ستتن طاف او سبعتن، ولی در طواف شک بین 6 و 7 اشکالی نداره، نمیدونه آیا این شوطی که داره میره شوط ششم یا هفتمه. قال، امام فرمودند یستقبل، استقبال بکنه. خب پس وقتی در مورد شک بین 6 و 7 امام علیه السلام در طواف می‌فرماید که نه طواف رو دوباره انجام بده، این طواف باطله، در ما نحن فیه هم، یعنی در سعی هم، وقتی شک بین 5 و 7 یا 4 و 6 در اثناء طواف هنوز سعی هست، هنوز سعی تمام نشده، حکم به بطلان بشه. اما به نظر میرسه که نمیشه در ما نحن فیه به این حدیث ولو سند صحیح هست استدلال کرد، چون این حدیث در مورد شک در عدد اشواط طواف، ما بحثمون شک در عدد اشواط سعیه، نمیشه سعی رو به طواف قیاس کرد. چون گفتم اونجا بین 6 و 7 میسوره، ممکن آدم شک بکنه، ولی در سعی به هر حال شک بین عدد زوج و فرد پیش نمیاد. نگید شما از همین صحیحه حلبی در فرع اول از همین مسئله استفاده کردید. میگیم فرق میکنه، اونجا شکمون پس از اتمام 7 شوط بود، شک در زیاده بود، پای نقیصه در میان نبود، در ما نحن فیه شک در نقیصه است. خب پس این صحیح هم نمیتونه مستند ما در حکم بطلان در فرع دوم از مسئله 12 بشه. اما آخرین روایتی که اینجا مورد تمسک قرار گرفته و چه بسا به خاطر این روایت در ما نحن فیه قائل به بطلان بشیم، عبارت است از سعید ابن صحیحه سعید ابن یسار که این چند روز خیلی در خدمتش بودیم. این صحیحه در جلد نهم باب 14 از ابواب سعی حدیث اوله، سند صحتش تو این چند روز بارها متذکر شدیم که مرحوم شیخ طوسی با اسناد خودش از حسین ابن سعید اهوازی داره نقل میکنه، از او از صفان ابن یحیی و علی ابن نعمان، اون دو ان سعید ابن یسار قال قلت لابی عبدالله، سعید ابن یسار میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا جان رجل متمتعون سعا بین الصفا والمروه 6 اشواط، مردی که در حال احرام است بین صفا و مروه 6 شوط انجام داد، ثم رجع الى منزله، برگشت به خونش و هو یرا انه قد فرغ من، معتقده که سعیشو تمام کرده، با اعتقاد به اتمام سعی گذاشته و اومده منزل محل سکونت که در مکه داره. و قلم اظافیره، تقلیم اظافیر کرده، ناخن گرفته و اهل از احرام خارج شده. ثم ذکر انه سعا ستت اشواط، تازه یادش افتاده که شش شوط انجام داده. فقال لی، امام علیه السلام فرمودن یحفظ انه قد سعا ستت اشواط، اگر شش شوط رو مطمئنه، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم الشوطا بل يرق دما. خمید امام علیه السلام در اینجا بر لزوم حفظ اعداد اشواط راهنمایی میکنه. يحفظ أنه قد سعى، و الا اگر و این لم یکن حفظ انه قد سعا، در ادامه داره دیگه در آخر حدیث، و این لم یکن حفظ انه قد سعا ستتن فلیعد فلیبتدیع، اگر شش شوط رو مطمئن نیست، شک داره، مثل ما نحن فیه که فرض اینه که شک داره بین شش و چار، خب اینجا فلیعد فلیبتدیع السعیه، باید برگرده و از آغاز سعی رو شروع کنه، حتی یک مله سبعت اشواتین و هفشوت رو کامل بکنه. پس هرگاه قدد رو نمیدونه و قبل از پایان سعی هست، شک در نقیصه هست، حالا عدد شیش که خصوصیتی نداره، چون راوی عدد 6 رو در سوال اخذ کرده، امام هم عدد 6 رو بیان میکنه، وگرنه خصوصیتی برای عدد 6 وجود نداره. به هر حال از این صحیح استفاده میشه که چنین سعی باطله و یک سعی کامل رو از اول باید انجام داد. بنابراین حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه هم با اعتماد به این صحیح هست که فرمودند در ما نحن فیه و اشباهش که احتمال نقیصه وجود دارد حکم به بطلان میشه. فرع دوم این بود دیگه، ولو شک فی اثناء الشوط انه السبع و الست، که مثال رو گفتیم حالا جای خدش هست، ولی اصل بحث که در مورد شک در نقیصه باشه، بطل سعیه و کذافی اشباهی من احتمال نقیصه. خب پس این تمام، فرع دوم تمام. فرع سومی که داشتیم اینجا بعد از فرع دوم، حضرت امام فرمودن و کذالو شک فی انما بیدهی سبعون او اکثر، قبل تمام دور، بخلاف فرع اول که بعد از رسیدن به مروه شک کرده بود، اینجا اگر قبل از تمام شدن دور، هنوز در اثناء سعی، در اثناء شوط، شک میکنه که آیا این شوطی رو که دارم میرم هفت شوط تمام میشه یا نه، هنوز این شوط پنجمه. نظرم آیا شوط هفتمه یا نه شوط نهمه. اگر شوط هفتمه پس هنوز سعی تمام نشده، ناقصه. اگر شوط نهمه پس معلوم شه سعی تمام شده، من اضافه دارم میرم. اینجا شک بین زیاده و نقیصه است. مقتضای قاعده، اگر میخواستیم از قاعده استفاده کنیم، میگفتیم آقا نسبت به زیاده اصالت عدم الاتیان جاری بشه، بگیم نه انشالله بیشتر از وظیفه انجام داده نشده. خب وقتی نسبت به زیاده اصالت عدم اتیان انجام شد، بنابر این میشه که این هنوز این مقداری که انجام میدم جزء سعی، پس یعنی این شوطی که دارم انجام میدم شوط هفتم سعیه. با خیال راحت حرکت میکنه به آخر شوط در مروه که رسید، نفس راحتی میکشه و بر اساس قاعده میگه من سعیم تمام شد، مشکلی هم نبودی، شکی بود که با اصل برطرف شد. اما چه کنیم؟ اون چه که از صحیحه سعید ابن یسار که همین الان در فرع قبلی هم با استفاده از آن حکم به بطلان کردیم، در اینجا هم فرض اینه که او تحفظ بر عدد اشواط نداره، نمیدونه آیا هفت شوطه یا بیشتر. و گفتیم خصوصیتی هم برای عدد شش که در این صحیح اخذ شده موجود نیست، خصوصیتی نداره. هر عددی میخواد باشه در اسنا که منجر بشه به شک در نقیصه، موجب حکم به بطلان عمل سعی و لزوم اتیان مجدد سعی میشه. پس صحیحه سعید ابن یسار امام صادق فرمودند و ان لم یکن حفظ انه قد سعا ستتن، یا در مانه فی قد سعا سبعتن مثلا، فلیعود، باید برگرده، فلیبتدی السعی حتی یکمل سبعت اشواطن، و مجددا سعی رو انجام بده تا هفت شوط رو کامل بکنه. پس اینجا فرق میکنه با فرع اول که بعد از اتمام شوط شک کرده بود. بله اونجا از صحیحه حلبی همینجور از قاعده استفاده کردیم حکم به صحت رو، اما در ماننفی فرض اینه که شک در اثناء شوطه و جایی برای حکم به صحت بر اساس قاعده ثانویه که از صحیحه سعید ابن یسار استفاده شد نداریم. اینجا میگیم این سعی باطله. اما بریم سراغ سیزدهمین و آخرین مسئله از مسائل مربوط به سعی. حضرت امام راحل عظیم الشان در مسئله سیزدهم هم دو تا فرع رو مطرح می کنند که حالا با توجه به اون چه که از مباحث گذشت این دو فرع کاملا روشنه. فرع اول اینه که لو شک بعد تقصیر فی اتیان سعی، سعی رو به گمان خودش انجام داد و تمام شد و رفت، سعی رفت تقصیر کرد، بعد از تقصیر اصلا در اصل انجام سعی شک میکنه، خدایا من اصلا سعی بین صفا و مروه انجام دادم یا ندادم؟ پس در اصل اتیان عمل سعی شکرده، منتها این شکش بعد از تقصیره، تقصیر کرده به هر حال دیگه به خیال این که سعیش تمام شده و تقصیر انجام داد و از احرام خارج شد تازه شک کرد که اصلا من سعی انجام دادم یا انجام ندادم. اینجا خب بنا رو بر اتیان اون سعی میگذره، خیالش راحت باشه بره پی کارش، برای اینکه خب وقتی تقصیری که بعد از سعی است انجام داده شد مثل این میمونه که نماز رو الان داره شک کرده کی و حالا بعد از غروب آفتاب شک میکنه نماز ظهر خوندم یا نه، نه که اطمینان داشته باشه، اطمینان داشته باشه قضا میکنه، شک داره در اصل انجام عمل. خب اینجا محل جریان قاعده تجاوزه. قبلا هم گفتیم وقتی که از عمل خارج شد یا از محل عمل رد شد رفت، اگه شک بکنه قاعده تجاوز جاری میشه، به شکش اعتنا نمی کنه، بنا رو بر صحت عمل میگذره. حالا این که آیا تدارک ممکنه یا نه، از این نظر هم گفتیم فرقی نیست، خواه امکان تدارک عمل باشد و خواه امکان تدارک عمل نباشه، در اینجا حکم به صحت عمل میشه. پس این روشنه. فار اول خب محل جریان قاعده تجاوز و زنده باد قاعده تجاوز و بر اساس قاعده تجاوز حکم به صحت میشه. اما فرع دومی که برای مسئله 13 هم مطرح کردن اینه که ولو شک بعد اليوم الذي اتى بالطواف، شک در چی؟ فی اتیان السعی. خب اگر چنین شکی پیش بیاد، پس روز شنبه طواف رو انجام داده، روز یک شنبه شک داره که آیا سعی رو انجام دادم یا انجام ندادم، اصلا شک بعد اليوم الذي اتى بالطواف، شک في اتيان السعي، در اینکه آیا سعی رو انجام داده یا انجام نداده. جواب اون لو لا يبعد البناء عليه ايضا، بعید نیست در اینجا هم مثل فرع اول بنا رو بر اتيان بگذره، بنا رو بر اتيان بگذره. چرا؟ حالا عرض خواهم کرد. لكن الاحوط الاتيان به ان شك قبل التقصير، البته احتياط، احتياط مستحب اینه که اگر این شک قبل از انجام تقصیر هست، سعی رو دوباره انجام بده و بعدا تقصیر بکنه. پس اصل مطلب این شد که شک کجاست؟ یک روز بعد از انجام طواف شک کرده که آیا سعی رو انجام دادم یا انجام ندادم. اینجا بحث مبناییه. باید دید که آیا اصلا تأخیر سعی بدون عذر، اگه با عذر باشه در اونجا روشنه که اشکالی نداره، اما تأخیر سعی بدون عذر به روز بعد از انجام طواف جائز یا جائز نیست. اگر کسی در اون مسئله که قبلا گذروندیم قائل بشه که میتوان اتیان سعی رو به یک روز بعد از اتیان طواف تأخیر انداخت ولو بدون عذر، اگر کسی چنین مبنایی رو اختیار بکنه در مورد سعی و تأخیر به روز بعد از طواف رو جائز بدونه، در اینجا باید بگیم در معنی فیه شکی کرده شک در عملی است که هنوز محلش نگذشته، شک در اصل اتیان عمل در محل اون عمل. و اینجا قاعدتا حکم میکنیم به اتیان اون عمل، باید بره و سعی رو انجام بده. اما نه، اگر کسی مثل ما مبناش این باشه که تأخیر سعی به روز بعد از انجام طواف جائز نیست، از ادله قبلا استفاده کردیم این رو، که حد اکثر میشه تا قبل از طلوع فجر و قبل از پایان شب، اون شبی که اون روزی که سعی انجام شده، تا شبش یعنی تا پایان شبش میتونه سعی رو اختیاراً تأخیر بندازه، بیشتر از اون نمیتونه تأخیر بندازه. فصل بین طواف و سعی تا کمتر از یک روز جایزه، ولی اگر روز گذشت شد فردا دیگه نمیتونه. خب حالا که تأخیر سعی به روز بعد از انجام طواف رو در حال اختیار جایز نمیدونیم و میگیم با طلوع فجر روز بعد و پایان یافتن شب محل انجام سعی گذشت، تجاوز از محل حاصل شد، اینجا میشه موضوع برای قاعده تجاوز. خلاصه موضوع قاعده تجاوز محقق شده. خب وقتی موضوع قاعده تجاوز محقق شده، یعنی قاعده تجاوز جاری میشه. بنابراین حکم و بخوایم فتوا رو در نظر بگیریم، همونیست که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در فرع دوم مسئله 13 هم فرمودن که ولو شک بعد اليوم الذي اتى بالطواف في اتيان السعي. اینجا بنا علی الصحه، اینجا هم بنا بر صحت میگذره، چون شکش بعد از تجاوز از محل و شک بعد از تجاوز از محل موضوع حکم به صحت و بناگذاری بر صحت عمله. ما در موارد دیگه هم همین جوره دیگه، اگر بعد از طلوع آفتاب شک داره که نماز صبح خونده یا نه، این شک بعد از تجاوز از محل بنا رو میگذاره بر این که نمازشو خونده، یا بعد از غروب شک داره آیا نماز ظهر عصر رو خونده یا نه، شک بعد از تجاوز از محل بنا رو میگذاره بر این که نماز رو خونده. پس مشکلی نیست. از عرض کردم اینا اینی که عرض میکردیم در صورت اختیار بود، و الا اگر ضرورتی پیش اومده، عذری بوده، طواف رو انجام داد، نمازش رو خوند، اومدن گرفتن بردنش، نگذاشتن سعیش انجام بده، روز بعد آزاد شده اومده، خوی جهنوز در محل تجاوز از محل نیست. اگه شک بکنه که آیا من بعد از نماز سعیم انجام داده بودم یا انجام نداده، منو گرفتار کردن و عذر پیش آمد، اینجا محلش نگذاشته و باید سعی رو انجام بده، نمیتونه قاعده تجاوز جاری بکنه. این هم پایان بحثمون به فضل الهی، والحمدلله اولا و آخرا، و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.